دیگه ای رو تقدیم میکنیم، درسته؟ بله، برنامه پیدای پنهان که 23 دقیقه تقدیم میشه، بعدش برمیگردیم با دقایق پایانی به وقت گفتگو با شما هستیم. بفرمایید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانی است، بیش از اونچه که موشک و احباد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا محیط رسانه‌ای ما سالم است؟ پیدای پنهان امروز تأثیر محیط رسانه بر سلامت فرد و جامعه رو بررسی میکنه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند. لطفاً تا پایان برنامه امروز کنار ما بمانید. شنونده گفتگوی امروز خواهیم بود، لطفاً با ما همراه باشید.
امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدین به گفتگوی امروز. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و امروز با یک مفهوم نو و تأمل برانگیز همراه شما هستم که شاید پیش از این کمتر شنیده باشین، یعنی بومشناسی رسانه‌ای. رسانه‌ها مثل آب و خاک و هوا محیطی رو می‌سازن که ما در اون زندگی و تنفس می‌کنیم، اما سلامت این محیط چقدر اهمیت داره؟ در همین باره گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر عابد اکبری، کارشناس رسانه. سلام، خیلی خوش اومد.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم کارتون خوب باشه.
خیلی متشکرم. ابتدا لطفاً از مفهوم بومشناسی رسانه‌ای صحبت کنیم، اینکه چیه و به چی میپردازه.
ببینید، بومشناسی رسانه‌ای همونطوری که شما بهش اشاره کردید یک مفهومیه که توی دوره جدیدتر بیشتر بهش پرداخته شده و شاید واژه‌ایه که نمیگم واژه جدیدیه، ولی مثلا توی دوره جدید، تو دوره اخیر بیشتر بهش پرداخته شده. بومشناسی رسانه‌ای به یه نگاه یا یک نوع نگاهی اشاره داره که توی اون نگاه رسانه فقط ابزار انتقال پیام نیست. توی نگاه‌های کلاسیک‌تر شاید رسانه رو به عنوان ابزار انتقال پیام تفسیر می‌کردن و تحلیل می‌کردن، ولی توی این بومشناسی رسانه‌ای که این روزا دربارش گفتگو میشه، رسانه یه چیزی فراتر از ابزار انتقال صرف پیامه. یه محیطیه که انسان معاصر توش داره زندگی میکنه، یعنی به نوعی انسان توی زیست بوم طبیعی قرار گرفته که کیفیت اون زیست بوم روی سلامت اون داره اثر میذاره. یه مثالی که اینجا همیشه میزنن اون مثال ماهی و دریاه، یعنی ماهی داره توی اون فضای دریا زندگی میکنه، اون فضای دریا در حقیقت حیاتش رو داره شکل میده. اینجا رسانه شاید مثل اون دریا و اون آب هست برای انسان که تشبیه میشه به اون ماهی در اون فضا. اینجا کیفیت محیط رسانه‌ای به صورت مداوم و لحظه‌ای مثل کیفیت اون آب روی جسم، ذهن و شاید حیات اون ماهی اثر میذاره، روی ذهن، احساس، باور و حتی لایف استایل یا شیوه زندگی ما آدم ها هم اثر میذاره. یعنی رسانه در حقیقت به یه الگوی برای فکر کردن، حتی برای این که مثلا ما چجوری توجه بکنیم به چه چیزی، چجوری قضاوتش بکنیم، یا حتی یه چیزی فراتر از این، مثلا حتی نوع روابط اجتماعیمون چجوری باشه رو هم داره شکل میده. توی این نگاه تمرکز اصلی روی این نیست که ببینیم که مثلا یه پیام خاصی الان داره چه چیزی رو منتقل میکنه، یعنی خیلی به صورت ریز درباره پیام‌ها و درباره محتوایی که از رسانه داره خروج خارج میشه شاید مثلا تمرکز نمی‌کنیم. توی این مدل در حقیقت ما داریم به حضور دائمی رسانه، ببینید همون مثال ماهی و دریا رو اگر شنوندگان محترم بهش توجه کنن و تصور بکنن، اون رو به این توجه میکنن که ببینید تو دریا شاید اون ماهی با چیزهای مختلفی مواجه بشه، با ماهیای بزرگتر، ماهیای کوچکتری که بعضن یا اون رو میخوان تومه قرار بدن یا این میخواد اونها رو مورد تومه قرار بده. یه چیزی فراتر از اینه، یعنی ما درباره آب داریم صحبت میکنیم، درباره دریا داریم صحبت میکنیم که فرد داره توش شنا میکنه و داره زندگی میکنه، مثل اون ماهی که داره توش زندگی میکنه. یعنی در حقیقت اینجا رسانه برای ما اون نوع فضایی که ما میخوایم توش فکر کنیم و در حقیقت زندگی انسانیمون رو شکل بدیم در حقیقت داره میسازه. و همین دلیل گفته میشه توی این روی کرد که رسانه در حقیقت محیطه، محیطیه که به نوعی ذهن ما توش شکل میگیره و اجتماعی میشه.
بله خیلی متشکرم. اما شاخصهای یک محیط رسانه‌ای سالم چیه؟ به غیر از حالا اون تنوع، تعادل، سالم بودن منابع و کنترل زمان که باید باشه.
اینایی که شما فرمودید نکات درستیه، ولی من میخوام یکم بهش اضافه تر اگه بخوام بکنم اینه که ببینید یه محیط رسانه‌ای سالم یعنی یک فضایی که انسان میخواد توش کنش‌های اجتماعی خودش رو بروز بده قاعدتا باید محیطی باشه که به رشد آگاهیش، به اون ما با یک چیزایی مواجه میشیم تو زندگیمون هممون، حالا روانشناسا میگن اون عدم تعادل‌های روانی که در حوزه‌های مختلف برای انسان به وجود میاد. رسانه اینجا در حقیقت یه چیزی در مقابل اون بسترهای اون شکلگیری عدم تعادل هاست، یعنی در حقیقت باید یک بستری رو فراهم کنه که انسان توش تعادل روانی داشته باشه در حوزه‌های مختلف و بتونه اون کنش اجتماعی خودش رو بر اساس ادراکی که داره نسبت به مسئولیتی که داره نسبت به اجتماع خودش در حقیقت انجام بده. خب یه همچین محیطی معمولا محیط متنوعیه، یعنی شما فقط با یک روایت یا یک منبع مواجه نیستید توی فضای رسانه‌ای اینچنینی، شما میتونید مقایسه کنید ولی باید یاد بگیرید که با تفکر انتقادی بتونید در حقیقت سره رو از ناسره در این دریای گسترده تشخیص بدید تا دچار خطا و دچار فریب نشید، یعنی مورد فریب قرار نگیرید. این تنوع مانع میشه که مثلا ذهن با یک بستر مثلا خاص یا یک سویه خاص مثلا مورد هجمه قرار بگیره. اون چیزی که مثلا ما درباره هجمه رسانه‌ای رسانه‌های نظام سلطه مثلا بعضا ازش یاد میکنیم، خب شاید مثلا توی سالهای قبل که تنوع رسانه‌ای یا مثلا رسانه‌هایی که در مقابل رسانه‌های نظام سلطه بودن انقدر محدود ضعیف بودن که شاید مثلا وقتی که یه نفر در چین میخواست درباره ایران مثلا فکر کنه با یک سری رسانه‌های محدودی مواجه بود، مثلا CNN، BBC، نمیدونم رسانه‌های دیگه، که اونها ذهنیتش رو درباره ایران و ایرانی‌ها شکل میدادن. ولی امروز خب میبینیم که این تنوع باعث شده که مانع شده اون ذهن‌ها بسته و مثلا متعصبانه و سوگیرانه نسبت به موضوعات در حقیقت شکل بگیرن. تو کنار این، یعنی در کنار این تنوع، یه موضوعی که خیلی مهمه به عنوان یه شاخص تعادله، یعنی ما چقدر مصرف رسانه‌ای باید داشته باشیم که توی این فضا بتونیم واقع بینانه زندگی کنیم و روابط انسانیمون در حقیقت متعادل باشه و ادامه دار باشه. و شاید یه اصطلاحی دارم، یکی از دوستان میگن که سکوت همونطوری که تو موسیقی یک ارزش بالایی داره، بعضی وقتا دور شدن و مدیریت صحیح رسانه به عنوان مثلا یک نوت آوایی شاید بتونه، مثلا اگر بتونیم این رو تعادل بخشی بکنیم تو زندگیمون، در کل با یک آوای دلنشین تری مواجه بشیم. تو رسانه هم دقیقا مثل موسیقی این سکوت ها و اون فاصله هایی که بین نوت‌ها در موسیقی هستش و ارزش میده به اون کلیت کار. توی مدیریت رسانه هم وقتی ما از تعادل حرف میزنیم باید حتما مخاطبا به این موضوع توجه داشته باشن که بعضی وقتا باید مثلا خودمون رو از مواجهه یا شاید مواجهه با اخبار مختلف یکم دورتر نگه داریم تا بتونیم با اون تعادل ذهنمون رو و روانمون رو در حقیقت آروم نگه داریم. محتوایی که معمولا تو رسانه ها از ارزش خبری بالایی برخوردارن معمولا محتوایی هستن که حالا خشونت، ترس، خشم، هیجان، چیزهای مختلفی که اینها ارزش خبری رو معمولا بالا میبرن و تو رسانه ها خیلی پرتکرارتر مورد توجه قرار میگیرن، بعضی وقتا باعث میشه که ذهن ها رو ناسالم بکنه، به ویژه حالا مثلا برای کودکان یا گروه های سنی آسیب پذیر از نظر ذهنی که باید یکم مدیریت بهتری هم دربارش صورت بگیره که حالا دوستانی که متخصص فضای سواد رسانه‌ای هستن میتونن در این باره صحبت بکنن. محیط رسانه‌ای سالم یه جوری با ریتم طبیعی زندگی ما هماهنگه و در حقیقت به ذهنمون اجازه میده که بعضی وقتا نفس بکشه و بتونه خودش رو بازیابی بکنه.
بله، متشکرم. حالا به این بپردازیم که اصلا یک فرد چطور میتونه محیط رسانه‌ای شخصی خودش رو که الان هم بهش اشاره شد پالایش کنه.
ببینید، من برای خودم، یعنی شخصا این کار رو برای خودم انجام دادم، برای همین حالا شاید خوب باشه پیشنهاد کنم که بعضی از شنونده‌های محترمتون هم اگر تمایل داشتن این رو امتحان کنن. من یه آزمایش یه هفته‌ای برای خودم در نظر گرفتم توی چند تا دوره مختلف، این که بخوام یه جوری محیط رسانه‌ای شخصی خودم رو پالایش بکنم. خب الان شما هممون توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی که وجود داره با گروه‌ها، کانال‌ها، نمی‌دونم بسترهای پلتفرم‌های مختلفی مواجه هستیم که با انبوهی از داده‌ها ذهن ما رو درگیر می‌کنن. شاید مثلا اگر یک پالایش مثلا محیط رسانه‌ای شخصی داشته باشیم که البته به معنای مثلا قطع ارتباط با رسانه نیست، اصلا این حرف من، یه جوری آگاهانه تر کردن ارتباطه. یعنی مثلا حالا ما خودمون عضو یه سری از گروه‌ها و کانال‌ها می‌شیم، یه عده ما رو عضو یه سری از گروه‌ها و کانال‌ها می‌کنن، از خویشاوندان، دوستان، گروه‌های همسن، حالا گروه های مختلفی که بالاخره ما توشون زیست اجتماعی خودمون رو دنبال میکنیم و ساعت های متوالی رو مثلا تو معرض این محتواها قرار میدیم. حالا بعضی از شبکه های اجتماعی، حالا تصویر پایه، به دلیل یکم اون جذابیت ها بعضی وقتا مثلا آدم مثلا یه دفعه نگاه میکنیم یک ساعت و نیم همینطوری داره هی محتواهای مختلف رو مورد توجه قرار میده. شاید اون محتواها حتی محتواهای طنز و محتواهای مثلا شوخی و شاید خنده دارن، ولی یک کم که عمیق‌تر بهش فکر میکنیم که چه اتفاقی برای مغز و روانمون رخ داده، با یه خستگی و یه اضطرابی در حقیقت خودمون رو مواجه میبینیم. یعنی علی‌رغم این که ما شاید طول اون یک ساعت بعضن شاید مثلا لبخند لبمون میاد یا میخندیم یا خوشحال میشیم از دیدن اون صحنه‌ای که میبینیم، ولی در نهایت اتفاقی که میفته یه جور خستگی ذهنی و افزایش اضطرابه. اگر ما بخوایم مثلا تو یه هفته، من کاری که خودم انجام دادم این بود که مثلا هر اتفاقی که میفته، حالا خیلی از گوشی‌ها چیز دارن، این برنامه‌های مدیریت برنامه‌های کاربردی که استفاده کردی رو دارن، یعنی مثلا همه شنونده‌های شما میتونن مثلا رو گوشیشون ببینن که مثلا تو یه هفته گذشته یا یک ماه گذشته مثلا از چه برنامه‌های بیشتر استفاده کردن و حتی چند دقیقه و چند ساعت استفاده کردن، اینها رو میتونن ببینن و خودشون برای خودشون آنالیز بکنن. من کاری که کردم این بود که بعد از هر استفاده‌ای اومدم یه مروری کردم با خودم تو ذهن خودم که این استفاده از این رسانه الان چه اثری روی ذهن من گذاشته. یعنی اینکه مثلا آیا مثلا صرفا وقتمو تلف کرده، آیا نه یه اثر مفیدی برای من داشته روی ذهنم. مفید که میگم لزوما یک اثر مفید مادی منظورم نیست دیگه، یعنی یک اثر روانی، یک آرامش، یک تسکین، یا حالا هر اثر روانی که بالاخره بر اساس اعتقادات و چارچوب‌های فکری و ذهنی و چارچوب‌هایی که هر کسی تو زندگیش داره میتونه براش ایجاد بکنه. بعضی برنامه‌ها خب تو این چارچوب میتونن عمیق‌تر باشن، مفیدتر باشن، بعضی برنامه‌ها میتونن اثرات تخریبی داشته باشن. هر بار که این استفاده صورت میگیره، آدم یه مروری بکنه، یه آنالیزی بکنه که این الان چه اثری روش گذاشته، توی ادامه بهره برداری از اون برنامه، گروه، کانال، حالا هر چی که هست، یا رسانه تصویری حتی یا شنیداری، میتونه برای خودش در حقیقت یک مسیری رو مشخص بکنه. یعنی اگر یک هفته ما بیایم این کارو انجام بدیم، ببینیم مثلا این کانال، این گروه، این رسانه، این رادیو، این تلویزیون، یا حالا هر چیزی که ما باهاش مواجه هستیم توی اون فضای رسانه‌ای چه اثری رو ما گذاشته، باید بتونیم انتخاب هامون رو مدیریت بکنیم. اتفاق ناگواری که میفته امروز در مواجهه ما با رسانه ها اینه که ما به عنوان انسان های منفعلی داریم تبدیل میشیم، که رسانه داره همینطوری ما رو در بر میگیره و ما اصلا متوجه نمیشیم که چه اتفاقاتی داره بر ما رخ میده. این اتفاق، اتفاق ناگواری، اگر ما بخوایم این پالایش رو انجام بدیم، در حقیقت داریم انتخاب میکنیم و انسان انتخابگری هست، و این به نظرم میتونه یه مدلی باشه که شاید امتحانش ضرر نداشته باشه.
بله، خیلی ممنون. مسئولیت نهادها چی آقای دکتر؟ در این بین مسئولیت نهادها در قبال سلامت این بوم عمومی از نظر شما چی هست؟
ببینید، این سلامت این بوم رسانه‌ای فقط به انتخاب‌های فردی محدود نمیشه. خب قاعدتاً ما تو جامعه آدم‌هایی با سطوح مختلف داریم، یعنی با همه جوامع اینطوری هستند. آدم‌ها به دلیل خواستگاه‌های اجتماعیشون، تحصیلاتشون و فاکتورهای خیلی متنوعی که وجود داره سطوح مختلفی دارن. اصلا بالا و پایینی هم نخواهیم بگیم، توی عرض هم بخوایم تصور بکنیم، در جغرافیاهای مختلف هم بخوایم تصور بکنیم، میتونیم ما بگیم که ما با آدم‌های متفاوت و متنوعی در حقیقت تو جامعه مواجه هستیم. خب پس یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما آدم‌ها نسبت هم دیگه احساس مسئولیت باید بکنیم. یعنی این سطح فردی، حالا فارغ از اون بحث نهادی که الان بهش اشاره میکنم، ما نسبت به همدیگه هم باید احساس مسئولیت بکنیم. یعنی اگر من میبینم که برادرم، خواهرم، فامیلم، دوستم، آشنا، همکار، هر کسی در مواجهه با یک مسیر یا یک کانال‌های رسانه‌ای قرار گرفته که دارن یک نقش تخریبی و اثر مخربی رو روز ذهن و روان یک بخشی از جامعه یا افراد دارن، باید سعی کنیم که آگاه بکنیم همدیگر رو نسبت به این موضوع. یعنی نباید بی تفاوت باشیم نسبت به اتفاقاتی که داره میفته توی این دریای رسانه‌ای محیط اطرافمون. وقتی که ما خودمون نسبت به همدیگه، یعنی شهروندان نسبت به همدیگه احساس مسئولیت بکنن تو این زمینه و براشون یه نقشی رو قائل باشیم، خب قاعدتاً نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای هم باید براشون یه نقش در حقیقت از نظر اینکه بخوان سواد رسانه‌ای و یا مثلا حتی حمایت بکنن از تولید یه سری محتواهایی که بتونن ارتقا بدن دانش اجتماعی و اینها رو بتونن مثلا یه نقشی رو ایفا بکنن. یعنی من نمیخوام بگم وقتی که ما میگیم آخه مثلا نهاد فرهنگی آموزشی، شاید مثلا این تو ذهن بیاد که باید اینا مثلا یه جاهایی باشن که صرفا رو کنترل و محدودیت و فیلتر کردن و نمیدونم جور چیزا تمرکز کنن. این اون نازل‌ترین بخش کنش نهادهای فرهنگی میتونه باشه. نهادهای فرهنگی باید بتونن توان تحلیل و انتخاب و آگاهانه رو تو جامعه ارتقا بدن که خیلی خیلی میتونه مؤثرتر باشه. امروز با توجه به این گستره‌ای که در حقیقت وجود داره از نظر رسانه‌ای و تنوعی که وجود داره، شاید محدود کردن شاید مثلا حداقل گزینه حداقلی باشه. من خاطرم هست وقتی که ما کودک بودیم، مثلا اگر یک پدری یک مادری میخواست مثلا دسترسی رسانه‌ای ما رو نسبت به یه چیزی، مثلا در ایام امتحانات پایان ثلث، پایان ترم، پایانی که بود، مثلا میخواستن که بچه‌ها بیشتر سراغ درس و مشق برن و کمتر مثلا برن سراغ رسانه‌ها، یه محدودیت خیلی ساده، یعنی مثلا اون تلویزیون حالا مثلا خاموش میکردن یا رادیو رو خاموش میکردن و به راحتی همه فضای رسانه‌ای که در دسترس کودک بود محدود میشد. ولی امروز میبینی که مثلا محدود کردن فضای رسانه‌ای خیلی سخت‌تر هم شده و پرهزینه‌تر هم شده. بنابراین نهادها وظیفه دارن که بتونن با اون افزایش توان و انتخاب آگاهانه در حقیقت جامعه رو بیشتر تقویت بکنن. خب قاعدتاً خانواده هم به عنوان کوچکترین نهاد و شاید یکی از موثرترین نهادها تو جامعه ما که خانواده کماکان یک اولویت و یک ارزش تلقی میشه میتونه یک جایگاه بالایی داشته باشه. اینجا اون شیوه مصرف رسانه‌ای والدین خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ببینید من و مثلا همسرم نمیتونیم به فرزند یا فرزندانمون توصیه بکنیم که مثلا مدیریت رسانه بکنن، نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی شاید یک تعبیر عامیانه‌ش اینه که ول نچرخیم، ولی خودمون مثلا این رو در کنار فرزندانمون رعایت نکنیم و شاید وقت زیادی رو مثلا به این موضوع اختصاص بدیم، بعد حالا توصیه بکنیم به این که فرزندانمون بخوان مثلا طور دیگری عمل بکنن. پس بنابراین من میخوام به عنوان جمله پایانی این رو عرض بکنم که خانواده‌ای که رسانه رو آگاهانه مدیریت میکنه میتونه به شکلگیری نسلی که ذهن سالمتری داره و از همه مهمتر مسئولیت پذیرتر باید کمک بکنه.
بله خیلی متشکرم. اما جنبندی من هم این که ما در محیط رسانه‌ای زندگی میکنیم نه این که فقط از اون استفاده کنیم. انتخاب محتوا انتخابی برای سلامت روح و جامعه است. از مهمان گرانقدرم تشکر و باهاشون خداحافظی میکنم. شما شنوندگان جان رو به شنیدن ادامه برنامه پیدای پنهان از شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بعد جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
بله خیلی متشکرم. به انتهای پیدای پنهان رسیدیم. لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 دیدگاه ها، نظرها و انتقادهای خودتون رو درباره پیدای پنهان با ما به اشتراک بگذارید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. وقت عالی بخیر. خدا نگهدار.
شب هنو نرفتم ما تو چرا بیداری؟ نکنه این همه درد و تو میخوای برداری؟ تو که گفتی همیشه من توی خوابت هستم، کاش که امشب خود من چشم تو رو میبستم. من به دستای خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد، چه
تو سالای گذشته ما تو کنگت بودم، کاشی امشب مثل عشقای تو کتا میشد، اون که باید برسه این دفعه پیدا میشد. من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد، چت تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای من رو به روی عشقت وا کن. شدم معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد، چت تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای من رو به روی عشقت وا کن.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی خیران نشسته من است، ندامی خیران نشسته من است، جام سر به سمدین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام، ایجا مینوبن، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سخت‌کوش. مینو شهر هوبن، به نازم به روخونه پرسخاوتش،
روخونه مینو و بی زمزمن، دلم شادن آزاد اگرمن، وقتی مینو برم آزاد اگردم، میوه انبا پشو در عالمه.
مینو شهر شکر گذارین، شهر شاکرین نعمتون الهی، شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا، شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شب مهتاب چینن، تو بند سندن و به مرگان خوشه، مینا گلستان بستان مینا، همو فصل گرماش زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. ساعت استودیو چی میگه؟ میگه که دقایق پایانی برنامه به وقت گفتگو هست. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه با شما بودیم. خیلی ممنونم ازتون و باز هم عیاد شبانیه رو صمیمانه بهتون تبریک میگیم. با همکاران هنرمندم در خدمت شما بودیم. تهیه کننده خانم زهرا بهریه، صدا بردار خوب و خوش ذوقمون خانم فاطمه گنجلی، هماهنگی و ارتباطات خانم بانو داوری و من هم هادی اسدی در خدمت شما بودیم. کسی از قدم افتاده؟ بله، خانم محبی، آقای محمد میر و همه همکارانم که تلاش کردن تا این 8 ساعت رو با انرژی فراوان در خدمت شما باشیم. فرصتی نیست؟ بله، خدا حافظتون، شاد و تندرست باشید.